در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در یک مجله دیگر از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 12 بهمن 1398، من مهرداد قاسمفر در مجله بعد از ظهری رادیو فردا به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید آرزو میکنم لحظاتی خوب رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر در پیش رو. 30 دقیقه فرصت داریم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما پیش از هر چیز خبرها رو مرور می‌کنیم با همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب
با سلام. شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در چین به 259 تن رسید. بنابر آخرین آمارها حدود 12,000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در 25 کشور جهان گزارش شده است. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه در مورد شیوع ویروس کرونا وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. آمریکا و استرالیا برای ورود افرادی که در 2 هفته اخیر به چین سفر کردند ممنوعیت اعمال کردند. این ممنوعیت شامل شهروندان این کشورها نمی شود. تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، آلمان و ژاپن نیز به شهروندان خود توصیه کردند که به چین سفر نکنند. برخی خطوط هوایی بزرگ جهان پروازهای خود به چین را متوقف کردند. از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شامگاه جمعه از توقف موقت همه پروازها میان ایران و چین خبر داد. وی علت این اقدام را پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن ایرانیان مقیم چین در صورت تمایل آنان آمادگی دارد.
تصمیم بر این شد که ما پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
ویروس کرونا که شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد، پس از چند روز به برخی کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده است. خبرگزاری فارس از احضار پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به دادسرا خبر داد. بر اساس این خبر پروانه سلحشوری به فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. به نوشته خبرگزاری فارس این نماینده مجلس از تودیع وثیقه و معرفی کفیل به دادسرا خودداری کرده است. پروانه سلحشوری بارها از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله تأخیر در اعلام دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی انتقاد کرده است. این نماینده مجلس پیشتر در واکنش به افزایش قیمت بنزین و اعتراض‌های آبان 98 نیز در توییتی به کنایه پیشنهاد تعطیلی مجلس را مطرح کرده بود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه اعلام کرد که ایران و اوکراین به طور مشترک در حال بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده هستند. وی بار دیگر تأکید کرد که این بررسی‌ها در ایران انجام خواهد شد. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های کانادا و اوکراین خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به کشوری دیگر شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این درخواست مخالفت می‌کنند. این در حالی است که ایران تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد. و یک فروند هواپیمای مسافربری پرواز تهران کرمانشاه صبح روز شنبه پس از نشستن در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج شد. علت این حادثه برف، کولاک و لغزندگی باند فرودگاه اعلام شده است. به گفته جلیل بالایی، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه، هیچ یک از سرنشینان این هواپیما آسیبی ندیدند. در حادثه مشابهی که دوشنبه گذشته رخ داد، یک هواپیمای مسافربری نیز هنگام نشستن در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در یک جاده متوقف شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز شنبه از تعلیق خلبان این پرواز خبر داد. مرداد.
سپاس از تو مهتاب وحیدی راد، با ما همراه بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. این خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید. در این مجله ما چه خواهیم داشت؟ ایران هم به کشورهای پیوسته است که در پی شروع ویروس کرونا ووهان پروازهای رفت و برگشت به چین را متوقف کردند. کارشناسان سازمان ملل میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن رسیده به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ عراقی روز جمعه خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در عراق شد. و بریتانیا شامگاه جمعه به وقت محلی به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شده است. همه اینها و بیشتر با ما در همین مجله. در پی گسترش ویروس کشنده کرونا در چین با دست کم 259 نفر قربانی تا این لحظه، اقدام‌های بین‌المللی برای مقابله با آن ادامه دارد. توقف موقت پروازهای مسافری به چین، تشدید کنترل مرزها و بازگرداندن شهروندان بخشی از تدابیری است که کشورهای گوناگون از جمله ایران پیش گرفتند. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
ایران پروازهای رفت و برگشت به چین را به دلیل شیوع ویروس کرونا در آن کشور متوقف کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران پیشتر از برگزاری نشستی اضطراری برای تصمیم گیری درباره توقف موقت پروازها به چین خبر داده بود. وزیر بهداشت ایران میگوید هنوز مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده و ایران پروازهای ویژه‌ای برای بازگرداندن اتباع خود از چین در نظر گرفته است. طبق اعلام مسئولان ایرانی، چون این افرادی در صورت بازگشت برای اطمینان از نبود آلودگی به ویروس کرونا 2 هفته قرنطینه خواهند شد. در پی گسترش ویروس کرونا در چین، لی کیانگ نخست وزیر آن کشور روز شنبه از اتحادیه اروپا خواست به تأمین فوری نیازهای پزشکی پکن از 27 کشور عضو اتحادیه کمک کند. خبرگزاری رویترز می نویسد شرکت اپل نیز به توصیه کارشناسان همه فروشگاه‌ها و دفترهای خود را در چین برای چند روز تعطیل می کند. ابتلا به ویروس کرونا باعث مرگ دست کم 259 نفر در چین شده است. بیش از 11,000 مورد ابتلا به این ویروس کشنده نیز گزارش شده است. روز شنبه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از کارگروهی دولتی خواسته گام‌های لازم را بردارند تا گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد ژاپن تأثیر منفی نگذارد. بعضی کشورهای دیگر از جمله آمریکا، آلمان و تایلند از بازگرداندن شهروندانشان از چین خبر دادند. بیش از 20 کشور نیز وجود بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. منشأ گسترش این ویروس شهر ووهان در مرکز چین اعلام شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کارشناسان سازمان ملل میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسد به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره جنگ یمن به تازگی به شورای امنیت این سازمان ارائه شده و آسوشیتد پرس میگوید نسخه از آن را روز جمعه 11 بهمن به دست آورده است. درباره پیامدهای این موضوع اگر ثابت شود که ایران این سلاح‌ها را به شورشیان حوثی می‌رساند، در شورای امنیت با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا گفتگو کردم ساعتی پیش. ابتدا از او درباره همین پیامدها پرسیدم.
فشار رو بر ایران بیشتر می‌کنه، گویی اینکه این گزارش اخیر سازمان ملل صحبت می‌کنه از ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهبادها و که حوثی ها به کار میبرن که شباهت داره به ایران، یعنی به طور قاطع نمیگه، ولی در گذشته ما شواهد دیگری داشتیم، گزارش های دیگری داشتیم که در واقع این همکاری بین ایران و حوثی ها از نظر تسلیحاتی، از نظر آموزش واقعا وجود داشته، ولی اون چی که مسلمه، یعنی ثابت بشه به طور تام و تمام و این پا بگیره این موضوع در شورای امنیت، ممکنه که فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه.
این مسئله آیا در مناسبات داخلی خود یمن هم میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی چون تا به حال در واقع هم یمنی ها هم حوثی ها اعلام کردند که هیچ سلاحی از ایران دریافت نمی کنند، خود ایران هم همین رو گفته، این چه تأثیری در معادلات داخلی یمن خواهد گذاشت؟
این موضوع همیشه در از 5 سال گذشته که جنگ علیه در واقع حوثی ها با اجرای عملیات طوفان قاطعیت از سوی عربستان و کشورهای ائتلاف شروع شد وجود داشته، ولی اونچه که مسلمه ایران به هر حال بخشی از این کمک ها رو برابر گزارش هایی که در گذشته هم بوده به وسیله مشاوران سپاه پاسداران، ولی مهمتر از آن به وسیله حزب الله این رو انجام میده و تمام شواهدی رو هم که تا حالا وجود داشته نشون میده که اون خطوط مواصلات به ویژه از طریق عمان برای کمک به حوثی ها وجود داشته و کم و بیش در واقع ادامه داشته. ما در گذشته هم گزارش هایی داشتیم از طرف مرکز پژوهش های تسلیحات جنگ که تحقیقات زیادی انجام داد در این مورد، ارتباط که ایران داره کمک میکنه یا نمیکنه، با توجه به مثلا بررسی هایی که روی موشک های برکان انجام دادن یا قطعات پهپادهای استفاده شده از سوی حوثی ها، همه اینها دلیل بر شباهت در واقع اون قطعات و وسایل به کار رفته در این سلاح‌ها با اون چه بوده که در ایران تولید میشه.
آیا عمان آگاهانه داره همکاری میکنه برای انتقال این سلاح‌ها، یا احتمالاً این هم به صورت قاچاقی از خاک عمان این سلاح‌ها رد میشه به طرف یمن؟
ظاهراً عمان خبری نداره. سواحل در واقع جنوب یمن و همینطور سواحل عمان سواحل بسیار طولانی است، ولی ظاهر کار این گونه است. یکی از خطوط مواصلات از طریق دریاست، خطوط مواصلات دریایی از طریق عمان به نظر میرسه که از طریق عمان میره به استان المهره که استان ساحلی یا هممرز عمان در ساحل خلیج عدن، بعد اونجا برابر برخی از گزارش ها در گذشته این خطوط مواصلات یعنی ارسال سلاح و تجهیزات و کمک ها دو شاخه میشه، یکی میره به طرف شمال غرب به طرف استان شمالی معارب که حوثی ها اونجا هستن و یکی میره به طرف جنوب غرب به طرف استان شبوه در ساحل خلیج عدن، و بخشی از اینها در واقع اون خطوط مواصلاتی از جاها، از مکانها، از مناطقی عبور میکنه که تحت کنترل حوثی ها نیست، ولی به هر حال به نظر میرسه که راه های اینها پیدا میکنند که بتونن این کمک ها رو به حوثی ها برسانند.
حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا با ما بود. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگانمون، پیام هاشون رو برای ما فرستادن، تعدادی از این پیام ها رو همکارانم آماده کردند برای این ساعت.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران میکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بیخانماها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
سلام علیکم. یخچال به این بزرگی، فریزر به این بزرگی، لوازم خانگی به این بزرگی کی میتونه قاچاق کنه؟ من که نمیتونم قاچاق کنم، کی میتونه اینو قاچاق کنه؟
جمهوری اسلامی درست مانند تمام کارهای دیگرش که دروغ و تقلب و کلک و اینها هست، داره وقت میخره، داره فقط گوش میکنه ببینه رسانه‌های جهانی راجع بهشون چی میگن، و متاسفانه رسانه هم دارن بیشتر تفسیر میکنن. من نظرم اینه که از ایران فقط جبهه سیاه رو بخوان دیگه، هیچ. هواپیما رو سرنگون کردن، این هم قتل کردن. به نظرم باید فشار جهانی اونقدر زیاد باشه تا اینا با وقاحت نگن نه.
آقای خامنه‌ای، طبق کدوم قانون و یا ماده و تبصره شما به خودت این حق رو میدی که واسه 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیری؟ چرا یه هماپرسی نمیذاری واسه بازگشت ایران به مذاکرات؟ الان که تحریم‌ها برگشته، ما قبلا چه شرایطی داشتیم قبل از این مذاکرات هستی؟ تحریم‌های سازمان ملل بود، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا. الان فقط تحریم‌های آمریکاست. چرا واقعا بر نمیگردیم به مذاکرات؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید پرنفوذ عراقی، روز جمعه 10 بهمن خواستار برگزاری یک انتخابات پارلمانی زود هنگام در عراق شد و گفت این کار باید هر چه زودتر انجام شود. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، دو ماه پیش تنها ساعتی بعد از اعلام سیستانی درباره عدم حمایتش از دولت استعفا داد و از آن زمان تا کنون پارلمان عراق بر سر جانشین او به توافقی نرسیده است. ساعتی پیش با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا چون این درخواست آقای سیستانی به چه منظور است؟ به منظور برقراری یک توازن یا هدف دیگری دارد؟
خواهد توازنی برقرار کنه و خطبه ای که دیروز به نام آقای سیستانی خونده شد یکی از شدیدترین خطبه هایی بوده که تا به حال خونده شده، اخطار داده که باید سریعاً شما نخست وزیر انتخاب بکنید، سریعاً در پی انتخابات مجدد برید و ظاهراً عراق داره نزدیک میشه که یک نخست وزیر جدیدی به جای آقای عبدالمهدی بیاد، چون آقای برهم صالح رئیس جمهور یک نامه بسیار تندی به تمام فراکسیون‌های پارلمان عراق نوشته و اخطار کرده که امروز، یعنی روز اول فوریه 2020، آخرین روز مهلت هست و اگر تا پایان این روز شما کسی رو معرفی نکنید، من بلافاصله یک نفر رو معرفی خواهم کرد. و همین علت عده‌ای از ناظرین معتقدند که عراق امروز و یا آخر این هفته به اصطلاح به اعلام نام نخست وزیر جدید نزدیک میشه. یک، فشار آیت الله سیستانی، دوم به خاطر این نامه آقای برهم صالح رئیس جمهور که به فراکسیون‌های پارلمان نوشته مهلتتون دیگه تموم شد، نامی هم برده میشه، میگن که آقای محمد توفیق علاوی احتمال داره از طرف آقای برهم صالح به عنوان نخست وزیر آینده معرفی بشه.
آیت الله سیستانی به جز این موضوع در عین حال خواستار این شده که سلاح فقط در دست نیروهای دولتی باشه. میدونیم که این روزها تعداد زیاد از معترضان کشته شدند و خیلی ها هشت و شعبی که نیروی نزدیک به جمهوری اسلامی از یک میلیشیای شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی رو متهم میکنن. آیا آیه سیستانی با واقعا با نفوذ ایران در میان این گروه ها مسئله داره بگمان شما؟
کاملا مسئله داره. به همین علت بارها گفته که هشت و شعبی بایستی منحل بشه، باید خلع سلاح بشه، باید بشه بخشی از دولت عراق و صراحتا دیروز در این اعلامیه که خونده شد به نام آقای سیستانی اعلام شد که از تظاهرات مردم عراق به شدت حمایت میکنه، حتی ذکر کرد کسی حق نداره به این خیمه هایی که این چادرهایی که این تظاهر کنندگان برپا کردن حمله کنه و همینطور که شما گفتید نام برد از کشته شدگانی که در این دو ماه توسط تیراندازها کشته شدن و خواسته که به سرعت پاسخ داده بشه و نیروهای امنیتی به تنهایی مسئولیت رو به عهده بگیرن و راهش رو هم در این میبیند که وضع سیاسی عراق در این وضع موجودی که هست خاتمه پیدا کنه، عراق نخست وزیر داشته باشه، دولت داشته باشه و نیروهای امنیتی واحدی داشته باشه.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان، با ما همراه بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که بریتانیا شامگاه جمعه 11 بهمن به وقت محلی به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد، بسیاری امیدوارند این جدایی به نگرانی‌ها در خصوص وضعیت این کشور پایان دهد. این در حالی است که منتقدان به پیامدهای این جدایی چندان خوشبین نیستند. بریتانیا جمعه ساعت 11 شب به وقت محلی و ساعت 12 به وقت بروکسل از اتحادیه اروپا جدا شد. بریتانیا در سال 1973 به این اتحادیه پیوسته بود. درباره پیامدهای این ماجرا با مهرداد عمادی، استاد اقتصاد ساکن لندن، ساعتی پیش گفتگو کردم. بعد از او پرسیدم که خروج رسمی بریتانیا از این وضعیت آیا به شرایط بد اقتصادی که بریتانیا در اون درگیر هست پایان خواهد داد یا خیر؟
درسته که یک مقدار نگرانی ها رو پایان داد. اون نگرانی ها چی بودن؟ نگرانی هایی که پس از خروج روابط اروپا به بریتانیا چی خواهد بود. این تمام شد چون الان مشخص شده که با بسته مربوط به تجارت و به اقامت اینها رو دونه دونه دو طرف با هم دیگه مذاکره و توافق خواهند کرد. نشه اون بخشش. اما شاید چیز مشاهده مهمی که بسیاری از همکاران اتحادیه اروپا این رو چند ماه پیش یادآوری کردن اینه که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عدم اطمینان جدیدی رو در مورد آینده بریتانیا شروع آغاز خواهد کرد، برای اینکه طبیعتاً پس از خروج بریتانیا نمیتونه صادراتی که به اروپا داشته باشه، چون گرانتر خواهد بشه، شامل سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی خواهد شد. به همین ترتیب کالاهای اروپایی به بریتانیا گرانتر خواهد شد و بسیاری از اینها شاید دیگه صادر نشه، چون مقررات فقط مربوط به سود بازرگانی نیست، مقررات مربوط به ایمنی کالا، استانداردهای کار. بخش دیگه ای که تقریبا 3 ساله که ما این در بریتانیا یادآوری میکنیم به دولت اون زمان خانم می و این زمان آقای جانسون اینه که بسیاری از تولیداتی که در بریتانیا داریم اونها به خاطر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در جریان هستند، تولیدات خودرو، تولیدات الکترونیک، و مقدار زیادی از این سرمایه‌گذاری این خاطر بود که اونها بتونن از بریتانیا به اروپا صادر کنن کالا رو، مثل هوندا در بریتانیا یا تویوتا در داربیشاه. اینها الان نشان دادن که مرحله بعدی که رشد سرمایه گذاری خواهد بود نه تنها نخواهد کرد، بلکه ما میبینیم که مثلا مینیمایزر دیگه از 17 ماه دیگه در بریتانیا تولید نخواهد شد، بلکه ماشین مینیمایزر در آلمان تولید خواهد شد. درنچه این کاهش سرمایه گذاری یک مقدار نگرانی های جدیدی رو در بریتانیا ایجاد کرده.
یکی از کسانی که از این موضوع استقبال کرد آیه مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا بود، که گفت روابط قوی و سازنده و پرثمری بین دو کشور از این به بعد برقرار خواهد شد. آیا واقعا این روابط تجاری بریتانیا با آمریکا رو تقویت خواهد کرد و این به نفع بریتانیا خواهد بود؟
اگر نگاه کنیم این رابطه تجاری بین بزرگترین اقتصاد جهان و بین اقتصاد دیگه که با این که اقتصاد پنجمه ولی به زودی اقتصاد ششم خواهد بود، هند جای بریتانیا را خواهد گرفت و بعد از یک سال اقتصاد هفتم. این یکی. و دو اینکه اگر نگاه کنیم مجموعه توان تولیدی آمریکا و اروپا، ما در بریتانیا چیزی نداریم به جز مقدار کالاهای لوکس به امریکا صادر کردن، ولی امریکا تولید کننده خودرو، تولید کننده لوازم الکترونیک. در چه این یک امریکا به بریتانیا الان به صورت یک بازار جدیدی که از اتحادیه خارج شده و مثلا در مورد خدمات بهداشتی میتونه بسیار پرسود باشه برای کمپانی های شرکت های امریکایی، در مورد مواد خوراکی میتونه بسیار سودآور باشه و این استاندارد های مربوط به ایمنی و سلامت مصرف دیگه نخواهد بود. در اینجا این حرفی که آقای پومپئو میزنه در حقیقت انعکاس انتظار و سوداوری این خروج برای اقتصاد ایالات متحده است. برای بریتانیا، حتی کسانی که در درون دولت آقای جانسون هستن به طور خصوصی اینها پذیرفتن که اگر وارد ما این روابط تجارت آزاد با امریکا بشیم، برنده امریکا و بازنده تولید کنندگان و مصرف کنندگان بریتانیایی خواهند بود.
گفتگوی من رو شنیدید با مرشد عمادی، استاد اقتصاد در لندن. چهارمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از شامگاه پنجشنبه فعالیت دو هفته‌ای خود را در شهر مونیخ آلمان آغاز کرده. این فستیوال که از سوی اداره فرهنگ مونیخ برگزار شده، از روز جمعه برنامه‌های فرهنگیش را با کنسرتی به خوانندگی مژگان شجریان، فرزند استاد محمد رضا شجریان، تداوم بخشیده. درباره این حرکت فرهنگی بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
چهار سال متوالی است در اواسط زمستان جشنواره فرهنگی هنری ترمه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در جنوب آلمان یاد می شود، فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. در دل این فستیوال 14 روزه برنامه‌های گوناگونی از ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما گرفته تا رقص و هنرهای تجسمی و نمایش مد جای گرفته. موضوع بخش اصلی جشنواره ترمه در روز جمعه بر محور موسیقی کلاسیک و یا سنتی و موسیقی بومی و محلی ایران دور می‌زند. این برنامه و دیگر بخش‌های فستیوال ترمه در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی هنری شهر مونیخ با نام گاستایگ برگزار می‌شود. کیوان کامیاب، مدیر این جشنواره، درباره این حرکت فرهنگی و به ویژه بخش موسیقیش اینطور به رادیو فردا گفته:
جشنواره ما چهارمین دوره است و ما سعی کردیم همه بخش‌های فرهنگ ایران رو به نمایش بذاریم. تماشاگرمون مخلوطه و تمام برنامه‌مون به دو زبان انجام میشه، یعنی همه برنامه‌مون آلمانی فارسیه، حتی تئاتری که می‌ذاریم با بالا نویس انگلیسی یا آلمانی می‌ذاریم.
و بخش موسیقی
امسال اومدیم و یه فراخوان نوشتیم برای هنرمندان جوانی که استعداد دارن ولی امکان این که کنسرت بذارن ندارن. این فراخوان رو پخش کردیم و بیش از 290 گروه متفاوت با سبک‌های مختلف موزیک اعلام آمادگی کردن، کاراشون رو فرستادن که یه تیم داوری خیلی حرفه‌ای انتخاب کرد و بین این 290 گروه 5 گروه موزیک رو انتخاب کردن با شیوه‌های مختلف از موزیک نو تا تلفیقی، سنتی و فولکلور، موزیک نواحی، و واقعا کار این جوونا خیلی خوبه. و یک گروه سنتی هم همیشه ما دعوت میکنیم که امسال خانم مژگان شجریان با همراهی گروه گردون به سرپرستی آقا آزاد میرزاپور شرکت دارن.
نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت، خانه بوی گل گرفت، خانه ات آباد که این ویرانه بوی گل
مژگان شجریان، فرزند استاد محمد رضا شجریان، در حال حاضر در شهر لس‌آنجلس زندگی می کند و علاوه بر خوانندگی و نوازندگی سه‌تار، دانش آموخته رشته های طراحی و نقاشی است. پس از موسیقی ایرانی نوبت به اجرای رقص می رسد. در این بخش شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و رقص پرداز، نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر ملی فرانسه که نوع متفاوتی از رقص را ارائه می کند بر صحنه ظاهر می شود. در بخش تئاتر جشنواره ترمه دو نمایش هم با بازی باران کوثری و افشین هاشمی به کارگردانی محمد رضایی راد به صحنه می رود. میهمان ویژه جشنواره فرهنگی هنری ترمه هم فاطمه معتمد آریا، چهره سرشناس سینمای ایران است. این جشنواره به مدت 14 روز تا 23 بهمن ماه جاری در شهر مونیخ آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 11:30 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش های خبری تا این لحظه همراه بودید. باز هم با شما خواهیم بود. بخش بعدی در مجله شامگاهی است که رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز خواهد شد و با شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهیتون.